بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع شهادت طلبی در تاریخ 7 آبان 1395 کرج بیت الشهداء شهید حسین فهمیده.
على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها و عدد ما احاط به الملك. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم و رحمه الله. عرض ادب احترام خدمت شما، آرزوی قبولی عزاداریتون، تبریک و تسلیت عرض میکنم برای این روز رو خدمت خانواده محترم شهید فهمیده و بیشتر تبریک به معنی واقعی کلمش، از جنس مبارک بودن و برکت داشتن، و همه آزاده های جهان. سال 1389 بود. خب همه کشور حواسش به اتفاقات سال 88 بود. تا من خودم مدلم اینجوریه، وقتی یک جایی دشمن داستانی درست میکنه، خب اونجایی که لازم باشه و باید جواب میدیم، اما تو زمین دشمن بازی نمیکنم. میدونم الان یک داستانی درست کرده، داره حواسا رو پرت میکنه، ما یه وقت از عرصه‌های دیگه غافل نشیم، حواسمون باید جمع باشه. همون سالی که تحقیق ما انجام دادیم در تهران، شما در گوگل سرچ کنید نتایج تکان دهنده نظرسنجی یک تیم تحقیقاتی در تهران میاد، دیدم نشد متاسفانه و خوشبختانه. اون هم این بود که با بچهای علوم اجتماعی و آمار رو جمع کردیم، دانشجو رو، که آقا جان بیایم یه تحقیق ما درست حسابی انجام بدیم. یک کلیپ 10 دقیقه‌ای از خود من پر شد که یه تیکه‌هاش تدوین شده بود و یعنی مستنداتی داشت. میرفتیم تو مدارس که کلاس سوم راهنمایی بودن، یعنی 13 ساله بودن، این فیلمو میذاشتیم نگاه میکردن، بعد نظرسنجی میکردیم. قبل نظرسنجی هم کاملا اینا رو باشون صحبت میکردیم که نتایج نظرسنجی اغوا کننده نباشه، اشتباه نباشه. این کلیپ چی بود؟ این کلیپ داستان شهید حسین فهمیده بود. یعنی این موضوعی دارم میگم شاید سال 89 رسانه‌ای شد، نزدیک 6 سال پیش بوده. عرض کردم سرچ کنید میاد. بعد این کلیپ یک بخش از صحبت من بود، یه دیگه مستند سفر رابرت بایر به ایران بود، یه تیکه هم فکر کنم صحبت های سعید قاسمی بود که تصویرش نبود، من یادم صوتش استفاده کردیم در مورد شهید فهمیده و داستان خانواده شهدای لبنانی اشمر. بعد این کلیپ رو برای اینا میگذاشتیم، این بچه ها میدیدن، بعدش میگفتیم که خب الان تو جای حسین فهمیده، 5 تا تانک دارن میان جلو، هیچی نداری، رفیقات قلقم شدن، زخمی ان، ریختن رو زمین، تو هم میدونی با تانک الان میخوام بیان اینجا، محاصره صورت میگیره و همین رو قلقم میکنن، اصلا با تانک روشون رد میشن، نه آرپیچی داری نه هیچی، نگاه میکنی ببینید گلوله که روی این اثر نداره، نارنجک هم رو تانک اثر نداره، چیکار کنم من؟ اینکه برم این نارنجک ها رو همه رو جمع کنم، با هم یه انفجار درست کنم، اونم زیر شنی تانک، که شنیش پاره بشه، تانک گیر بکنه، نتونه بیاد جلو. کیا این کارو میخوان انجام بدن؟ حواسمون بود که نظرسنجی دستا رو بالا نیارن، چون رفیقش دستش بیاره بالا، این دستش نیاره بالا خجالت میکشه دیگه، بچه تو اون سنم باید اینا رو همه رو لحاظ کنه، کتبی باشه نتایج نظرسنجی، نیاز به نوشتن نداشته باشه، تیک زدنی باشه که خود این نوشتن وقت گیره، وقت میاره، تمام اینا لحاظ شد. قبلش هم صحبت بازدارنده هم کردیم، آقا کشته شدن درد داره ها، گفتیم کشته بشی مادرت گریه میکنه ها، عکستو میذاره سالها میشینه باش اشک میریزه، یعنی تهییج نبود، تشجیع نبود، کاملا عقلانی. از مدارس پایین شهر تهران شما بگید، ما رفتیم تا غیر انتفاعی بالا شهر که خود این داستانی داشت که ما اون موقع مثلا مجوزی بگیریم و بریم توی مدارس و خیلیاشو با آشنایی و بزو میام بیام تو رو خدا این داستانا با صلوات و سلام و صلوات رفتیم تو حالا. نتایج خیلی جالب بود برای من. اما موقع مصاحبه کردم با مشرق نیوز اونا گذاشتن مصاحبه بنده رو. این که واقعا باور نکردنی بود. اون تو که تو ذهنم مونده 82 یا 83 درصد دانش آموزا میگفتن ما این کار تکرار میکنم. خیلی زیاده. همین چی شد؟ خیلی زیاده. و تشجیع نبود. فقط اثر کار حسین فهمی داره دیدن اینا. اینا دیدن که اون انفجار زیر اون تانک نموند. اون انفجار صداش بعدها از کجا در اومد؟ از تو لبنان. درست شد؟ اون انفجار بعدها آدمهایی میسازه که اصلا آقا صحبت امامو دیدن که او داره میگه رهبر من این نوجوان 12-13 سال است. اینجا اون اثر خیلی مهمه. و دیدن که چقدر جالب یک جاسوس امریکایی، تازه اون موقع فکر کنم سریال 24 هم ساخته نشده بود از رو زندگی امین آقای رابرت بایر، اومده ایران، رفته حرم امام خمینی، رفته با فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، بزرگترین دشمن آمریکا، مصاحبه گرفته. بعد حواسش هم بوده که یکی از جای مهم دیگه که من باید برم خونه خانواده شهید فهمیده. یعنی شما میدونید یعنی این چی؟ یعنی همینقدر مهمه که برید حرم امام خمینی، همونقدر مهمه که تو با فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح جلسه بذاری، بیاد اینجا و فیلمشو بگیره. و ایشون چند تا کتاب نوشت دیگه. عمدن هم تو کتاباش رابرت بایر از لفظ شیطان استفاده میکرد، به ایران نسبت شیطان میداد، میخواست این پاسخی باشه به اون لفظ شیطان بزرگ امام، شیطانی که ما میشناسیم. نمیدونم چه 3-4 تا کتاب داره، 3 تاش لفظ شیطان داره، از 4 تا کتاب 3 تاش اینطور حضور ذهن دارم. تمام مثلا 4 سال پیش من یه چک دوباره این بابا رو کردم، نم همینطوره. خب این داره میبینه عجب این اثر چقدر مهمه. و این مثل یک ژن خفته در ایرانی هاست. فهمید چی شد؟ کاری نداره پایین شهر یا بالا شهره. این فرهنگیه که انتقال داده شده. ولو توی خانواده باشه که خیلی هم مذهبی نباشه. ما خودمون اثری که فیلمای دهنمکی روی غربی ها گذاشت متوجه نشدیم ما. من اونجا نمیدونم نقد فیلم بکنم، اما عرضم یه چیزی که خوب دقت کنید چه ویژگی داشت فیلم دهنمکی که انقدر دیده شد. اون برهه میدونی که بعد از اخراجی ها دقیقا اومدن یه فیلم ساختن اسم افراطی ها، همون بازیگرا براشون آوردن، از اول تا آخر چرت و پرت میگفتن، بگو بخند جوک این چیزا، اسمش هم بر همون وزن افراطی ها چی اخراج، اما دیده نشد فیلم، مردم نرفتن نگاه کن. خوبه بدونید دشمن دقیقاً دنبال دیده شدن و فهمیدن همین علت هست. این چی میشه که اینجا میگیره، چی میشه اینجا نمیگه؟ من همین دیروز سخنرانی داشتم، برای اولین بار گفتم جاسوس فرستادن توی مملکت، اومد به بهانه شیعه شدن میچرخید میرفت با افرادی که طرفدار زیاد داشتن تو ایران جلسه میذاشت که دلیل اینو بفهمه چرا ایرانی ها از این بابا خوششون میاد، چرا این مدّاه، چرا این سخنران، چرا این منبری، چرا این خواننده، تا این حد چرا این خواننده. یه دفتر ما اومده بود، یکی از این بچه دفتر رو پرسید قبل اینکه من بیام پایین در واقع جلسه با این شروع بکنم، این چرا تو این جوان تو این قشت این مثلا اینقدر طرفدار داره، دومنو چرایی است. اون چرایی نو مگه شما فکر میکنیم مثلا فقط بحثای نظامی ماست؟ نه، مهم ها. این بحث های نظامی، توانمندی نظامی خیلی اهمیت داره، اما این نیست، همش این نیست. و حتی میخوام بهتون بگم اصلی تره این نیست. من تو همون مصاحبه همون سال 89 گفتم زمانی که این مسئولین موشکی ما رفتن دیدار رهبری که آقا ما این توانمندی رو تا اون موقع به هر جا رسیده بودن واسهشون توضیح میدادن، ایشون گفتش که حواستون باشه اینا که میگید خیلی خوبه، اما رو ایمان نیروهاتون کار کنید، اون سلاح استراتژیک اینه.
ما نباید از این ور بوم بیافتیم، نباید هم چی؟ از اون ور بوم، هر دوتا با هم. یعنی نیروی مؤمنی که دنبال چیه؟ به دست آوردن بهترین اسلحه هاست. این کار درستی. شما شک نکنید اونجا اگه کنار شهید فهمیده یه موشک تاوی می بود، RPG می بود که می زد اون تو که یقینا اون استفاده می کرد. شیعه دنبال نفله کردن خودش که نیستش که مثلا بگی آقا بریم خودمون بکشی. چه معنی داره که؟ نه عزیزم، دنبال یک اثر دیگه است. دنبال اینه که از داشته هایی که دور و برشه بهترین استفاده رو بکنه. بقیه رو هم میسپاره به خدا. ما تمام کاری که باید بکنیم و میکنیم، بقیش میسپاریم به خدا. منتها به شرطی که شما تمام کاری که میتونید رو باید بکنید. من این مثال اینجوری میزنم. میگم شما برای اینکه مثلا بیاید برق رو خاموش بکنید اینجا، باید بری مثلا 10 متر راه بری برسی به اون دیوار کلید برق رو بزنی. این تمام کاره، 0 تا 100 کاره. اینجا بلند میشی 0 کار، میری اونجا میزنی 100 کار، کلید رو میزنی. منتها یک جایی هست تمام کاری که تو میکنی نمیتونی تا اونجا برسی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینجا نرده کشیده. تو 5 متر رو میری جلو تا دم نرده، میگه از این بیشتر نمیتونستم. یه چوبی برمی‌داری، یه چیز از اون دور یه کاری کنی، تمام کارتو میکنی، بقیش خدا انجام میده. شک نکنید خیالتون تخت. حالا این تمام کار یه موقع 99% کاره، یه موقع 1% کاره. یعنی شما 1% کار ازت برمیاد انجام بده، 99%ش با خدا انجام میده. خوب خوبم انجام میده، بعد بهتم میفهمونه ها. یه کاری میکنه یه قشنگ بفهمید دیدی کار من بود. یه نشونه هایی میذاره، هی آیات الله آیات الله. فکر یعنی چی؟ فکر حتما مثلا یاد بیاد یه خورشید بیاد رو زمین، یه اتفاق اینجوری بیفته. نه، ما تو جنگ تمام کاری که بعد میکردیم میگم آقا دیگه تانکه داره میاد چیکار کنم؟ دور و برش نگاه میکنم، نه RPG هیچی نیست که بشه بهش تانک زد. بعدها که این شوروی ملعون برداشتن تانک های T-72 رو دادن که RPG هم دیگه اثر نمیکرد. بچه میدید میرفت روی تانک، در تانک رو با میکرد، نارنجک رو میناخت تو در رو میبست میمد پایین. خب اونم که بیکار که نشسته بودن، تیربارچه‌هاشو میزدن. تمام کاری که باید انجام بده چی بود؟ ما تمام کاری که می‌خواستیم باید انجام میدادیم تو جنگ انجام دادیم. بعد جنگ چی شد؟ متوقف شد. ما برگشتیم لب مرزهای خودمون، اونا هم برگشتن لب مرزهای خودشون. ما یه وجب نتونستیم از عراق بگیریم. تونستیم؟ نه. اما یه وجب از خاکمون چیه؟ ندادیم. خدا گفت بقیه‌اش با ما. یه خورده بذار زمین بگذره. فرض می‌کنیم ما عراقو مثلا می‌رفتیم می‌گرفتیم. فرض محال، که محال نیستش. خیلی هم محال نبود. مثلا اگه همکاری بیشتری می‌کردن اون موقع می‌شد این کار کرد. دغدغه خیلی از آقایان و مسئولیان جنگ نبود. بهتون بگم ما فقط 12% بودجه کشورمون دفاعی بوده، نظامی بوده تو اون سالها، در حالی که صدام عراق 80% بودجهش نظامی بود. هی امام میگفت جنگ در رأس امور است، میگفتن ولش کنید واسه خودش، میگه کار خودتونو بکنید. همون موقع که جنگ بوده بچه‌هاشون پرپر می‌شدن، این طرف فیلماشون ساخته میشه، سریالاشون بوده، بازیاشون بوده، همه چیش بوده، زندگی جریان داشته. خوب دقت بکنید. فرضم رو تو عراقو میگرفت فبه ها، بعد چیکار میکردی؟ یا حاکم نظامی میذاشتی اونجا مثل پول برمری که آمریکایی تو عراق گذاشتی، بعد اینقدر بوم منفجر میکرده این عراقی، اینقدر سربازامون رو میکشتن، بعد ما مجبور میشدیم مثل آمریکایی ها چیکار کنیم؟ بیم خداحافظ آقا، ما تو عراق نمونیم. از این بهتر کردن چند وقت دیگه میخوای پاشی بری عراق مثلا یه دیتون جلتون سینی چای بگیرن، ازتون پذیرایی بکنن. از این بهتر میخواست بری تو عراق یه شیرینی بگیرن جلوت، غذا هم از فرش قرمز رو پاد بندازن. گفت بقیش با ما، شما تمام کارتون رو کرد. صحبت سر همینه، ما مأمور به انجام وظیفه ایم، نه مأمور ببینیم حتما نتیجهش الزاماً چی میشه، اما نتیجه های خوب رو به مردم نشون بدیم، اعتمادشون رو. بچه‌ای که اونجا داره با خودش دو تا چهار تا میکنه، اونجا رفیقاشو میبینه و این یه دونه تانک. همینه دیگه ها، رفیقاش میبینه یه دونه تانکو با ابزار دور و برش نگاه میکنه، میبینه چیزی هم ندارم، همیناست. اطلاعات نظامی درستی هم داره، میگه چند تا با هم منفجر میشه شاید، میره جلو پاشم تیر میخوره، بازم خودشو میرسونه و اون اتفاق رقم میخوره. عراقی یه تحلیل پیدا میکنه، میگن عجب اینا ابزاری دارن که باهاش میشه چی؟ تانک زد. برمیگردن در میرن. عین اون ماجرا که تو جنگ 33 روزه اتفاق افتاد دیگه، یکی از این سلاح های دوش بردو قفل کرد تو هوا به یه چیزی، اینا نمیدونستم چی. که همون موقع میگه فرمانداشون خواب حضرت زینب سلام الله علیها رو میبینه. بعد میگه آقا حالا قفل کنه شلیک کن که دیگه اینه مثلا نارنجی که بکشین زامنه شده. حالا قفل کنه شلیک کن دیگه. شلیک که میکنه یمینا رو هوا خورد به هلیکوپتری. اسرائیلیا به این تحلیل رسیدن اینا سلاح ضد هلیکوپتر رو دارن پس دیگه نیرو هلی برد نکنید. کلا اصلا مدل جنگ عوض شد. اون نتیجه با یکی دیگه است. تو وظیفتو درست انجام بده. به شرطی که تو تمام کار رو انجام بدی ها. نه اینکه مثلا بگی حالا دمه تا اون لامپ راه یه نیم متری ما بریم. نه تو تا 5 متر میتونی بری. برو. هر جای ما تو کشورمون کارمون خودمون ما زمینی درست انجام دادیم. بقیهش با خدا بود. ببینید به نحو احسن به نتیجه رسونده. خدا پوزه اینا رو میخواد به خاک بمالونه. صدام خدا به واسطه کی میندازه برای شما بیرون؟ به واسطه آمریکا. از این بهتر کری خوندن؟ خدا موسی رو تو خونه کی بزرگ میکنه؟ عمدیه. عمدیه من به شما میگم. من خدا رو میشناسم، شما هم میشناسید. قرآن بخونید، مدلش اینجوریه. کری براش بخونی، همونجا میزندت. که بفهمی رقمی نیستی. بفهمی رقمی نیست، از همونجا میزندت. روی کشتی تایتانیک اینا نوشته بودن کشتی است که حتی خدا هم نمیتواند آن را غرق کند. نه دیگه شعار این که یعنی انقدر این بزرگ و فلان و خوب است. حتی خدا گفت باش بذار راش بندازید بیاد لایتون. نمرود داستانش همین بود. نمرود می‌خواست پرنده‌ای بسازه، رب برج بابل رو ساخت، بره اون برج وایسه. این عقابا رو بس کردن به هم و یه سبدی بس کردن، رفت اون تو نشست و این نی هم زد اینا گرسنه نگه داشت. 10 عقاب که وزن این تقسیم بشه اینو بلندش کنه. فهم که خدا بالای ابراست. برام با تیرکمو خدا رو بزنم. یه برج دستو داد ساختن. اون باب ایل، باب یعنی در، ایل یعنی خدا. باب ایل یعنی اینجا در خداست. اینجا بریم خدا رو پیداش کنیم بکشمش. بعد بزرگترین پرنده اون موقع رو این ساختیه. خدا با کوچکترین پرنده انداختش از اونجا پایین. یه پشه رفت تو دماغش. اومدن با کارتک جمعش کردن روزه. یعنی اساس ماجرا این شکلیه. اینا رو بگید به خدا. قرآن هم میگه، قرآن هم مثال رو میزنه، بعد برای شما میگه نگاه کن، من همون خدا، من همون خدای موسی ام، من خدای ابراهیم ام. اگر من خدا ابراهیم ام یعنی آتش وسط میشه گلستون. تو چی کار داری؟ اونا میخوان بسوزوننت، من خنکی در اونجا برات بوجم. تو همون جایی که محل آتشه من یه کار میکنم تو خنک باشی. تو فقط تو مسیر ما هر جا الهی پیش رفتیم ندید. حتی برای ملیتمون، یعنی برای کشورمون، بحث دینی رو بذارید کنار، مثلا کشوریم فرضاً ما سکولار و لایک اصلا کافریم، خب جاهایی که ما به حرف خدا گوش کردیم اونجا برای کشورمون هم بهتر شده. جاهایی که خدا رو گذاشتیم کنار ضربه خوردیم، هم دینی حالمون گرفته شد، هم ملی حالمون گرفته شد. این واقعیت. بله اونجا اول جنگ داستان خرمشهر، یه انفجار، یه بچه میره زیر تانک. منتها این بچه اونجا که تصمیم نمیگیره که، این با یک فرهنگی بزرگ شده. این با فرهنگی بزرگ شده که تو اون 12-13 سالا کارهای بزرگ انجام میدن. تو اون فرهنگ قاسم ابن حسن میشنسه، عبدالله ابن حسن میشنسه. این یعنی فهم داره. ببین انتحار یک جوری تو واجهش این هستش که طرف از دور از عقلانیت داره یه کاری انجام میده. اما این کار انتحاری نیست، این کار استشهادیه. استفعال تو زبان عربی این باب وقتی استفاده میشه یعنی طلب یه چیزی کردن. استعلام میکنید شما. یعنی طلب میکنید که سریع خبر بر من بیارید. استخبارات. به زور خبر میگیرید میارید. استشهاد یعنی تو طلب شهادت میکنی. یعنی کاملا خواسته است. کاملا با فهمه. میدونه برای چی؟ این با این فرهنگ بزرگ شده، با این روزه ها بزرگ شده، یاد گرفته. ما موارد دیگه هم داشتیم تو جنگ خودمون، همین سن و سالا از این کارا زیاد کردن. چند جا گفتم مثلا شهید مرحمت بالازاده اردبیلیه، این اصلا راش نمیدادن تو جنگ، ریزه میزن بود. اینا خودش که 12 سالش بود هیچی، ریزه میزن بود تازه تو همون سنش، یعنی از همسن و رساله خودش کوتاه‌تر بود. و عکسش هست توی عکس شهید هست، اندازه یه جسه است، باور کنید کنار جسه وایسادن قد ریزه میز است. یعنی هر کارش میکردن نمیرفت، فرار میکرد، بین راه پیداش میکرد دوباره برش میاد. آخر بلند شد از اردبیل اومد تهران، حالا خود اردبیل نمیدونه که شهر اطراف اردبیل یادم رفت، مستندش از تو اینترنت بزنید میاد. بلند میشه میاد تهران، بعد جلو در دفتر ریاست جمهوری پاسور میره میشینه. اون موقع هم رهبری رئیس جمهور بوده. اینقدر اونجا میشینه گریه زاری را میندازه، محافظا میگن باش آقا تو امروز رئیس جمهور رو میبینی. مثلا فرض کن مثلا ما الان بریم در مثلا نهاد ریاست جمهور بخوام رئیس جمهور رو ببینم، میشه؟ نه نمیذارن. ببین چیکار میکنه که میگن باشه. دقیقه وایس تو چش پدر ما رو در آوردی. سمجه برای هدفش، برای خواستش سپیچه. بعد رئیس جمهور میاد و میگن آقا این پدر ما رو در آورده است، دیروز اومده اینجا بس نشسته گریه زاری سر و صدا بیده کچوها. پسرم چی میخوای؟ یه چینا من نمیذارم برم جبه. برای این اومدی؟ یا خب چند سالته مثلا؟ انقدر سالم. خب راستم میگن دیگه، شما درس تو بخون، این واجب کفایی مثلا نکاتی از این دست. ایشون میگه نه من اینا رو میدونم، اینا رو انقدر بهم گفتن که تا حالا. نکته یه چیز دیگه است، شما بنویس امضا کن من میرم، گردن من نباش. ایشون میگه خب بگو من چی میسم. سر رسیدش رو باز میکنم، میگه بسم الله تعالی، بسم این جان فلانی گواهی میدهم عبدالله ابن حسن در کربلا نبود. شما امضا کنین که عبدالله ابن حسن تو کربلا نبود. من برمیگردم بگو دروغ گفتن به ما عبدالله ابن حسن تو کربلا بود. بگو دروغ گفتن قاسم تو کربلا بود. قاسم سنش، عبدالله سنش کم بوده، نباید طلب شهادت میکرد، نباید عملیات استشهادی انجام میداد دیگه. امامت تو گودال افتاده دیگه، حالا رفتن یا نرفتن تو چه فرقی میکنه؟ نباید خودشو بندازه روی پیکر مطهر امام معصومش، دستشو ساق دستو بگیره جلو شمشیر. بنویس آقا عبدالله نبود من برمیگردم میرم. آقا این استدلال کی میتونه الان جلوش بیسته؟ خودکارو برداشتشون نوشه، مانع رفتن ایشان نشوید. رادو با همون کاغذ رفت جبه، دو تا عراقی اسیر کرد، بعدش هم شهید شد. شاید فهمیدنم راش نمیدادن دیگه، هی میوردنش عقب. آخر رفت اسلحه آورد از اون وریا، رفت تو خطشون اسلحه غنیمتی برداشته بود آورده به فرماندهش، گفت نه بابا این نه کارایی پیدا میکنه اون طرف، حتی این کارایی دنیوی که برای خیلی مهمه کارایی داره. وقتی تو مسجدم در مورد از ایشون بپرسن اومد اینجا چیکار، میگه کی گفت اصلا اجازه پدر مادرتو داری؟ شاید فهم جواب میده که من با اجازه خدا اومدم، خدا بهم گفت رفیقات لب مرز بد نیاز دارن کمک، اومدم اینجا. دستور الهیه. خب تو این نگاه شما تمام دار و ندار و هیمنه اونوریا رو به چالش کشیدی. اصلا فرهنگ غرب فرهنگ دنیاست، میدونید که فرهنگ زندگیه، فرهنگ زیستن مادیه، فرهنگ پوله، فرهنگ به دست آوردن اصالت پوله، اصالت لذته، یوتیلیتاریانیزمه، یعنی بود دو بالا پایین کن سود بیشتری به دست بیاری. حتی یه جای اونا به شما بگم با دینم مخالف نیستن، کجاها؟ اونجایی که دین باعث میشه پول بیشتری در بیاری. همین چی شد؟ دین باعث میشه پول بیشتری در بیاری، با دینم زیاد مخالف نیستن، با حاکمیت دین مشکل دارن. اونا بعضی جاها میبینن عجب نیروهایشون که مثلا کلیسا میرن آدمای متعهدتری ان تو سر کار، بهتر کارهای بیشتری دارن، میگن خیلی خوبه اینا که کلیسا میرن و دعوت به کار کنید، تعهد اخلاقی دارن. یعنی همه چی با تعریف پولی داشته باشه، اگه نداشته باشه نمیپذیرن. الان این فرهنگ داره تو جامعه ما هم نشونما پیدا میکنه، یعنی شما میبینید دیگه، نه همه چی باید با مبنای پول اون طرف. اینجا هم داره میشه، ما اصلا بعضا میبینیم جلسات مذهبی ما رنگ و بوی پول داره. یعنی مثلا برای من سخنران بعد مثلا مهم میشه که کجا پاکت بهتری میدن اونجا برم سخنرانی. با این کار ندارم که چقدر این تأثیر داره، مخاطب چیه فلان و همون بالا پایین، یعنی اصل پوله. مگه اینکه حالا بقیه چیزا مالا 90% این 10% هم پخش بکنی برای چیزای دیگه. خب توی این نگاه شما پولو برای چی میخوای؟ برای اینکه به خودت برسی دیگه، بهترین غذا، بهترین تفریحات، بهترین خونه، بهترین ماشین، رفاه، آسایش، همین چیزاست دیگه، درسته؟ آقا میدوی صبح تا شب، الان خیلی از شما دارید میدوید که خانوادهتون رفاه داشته باشه، آسایش داشته باشه. واقعیت یعنی آخر الزمان اصلا این میشه اصالت دیگه، یعنی اصالت پول و اصالت لذت. این دوتا میشه اصل. یعنی مردم صبح تا شب میدونن که پول در بیارن از هر طریقی، حلال و حرامش مهم نیست، خرج چی کنن؟ خرج اشغالش میدونن. برای این اسمسی که مثلا رد و بدل بشه میشه، ایمیل هایی که برای هم بزنن که آقا فلان تور سیاحتی کجا چقدر الان میصرفه، بودوید الان چارتر اینجوری شده فلان و اون بودو این الان مثلا یه دی اصلا کلا سایت چارتر رو عضون که اگه مثلا یه وقت تو سمت استانبول یه وقت قیمت ارزون شد خبر داشته باشیم بریم. حالا چیکار کنیم اونجا؟ بریم آقا ارزون الان میصرفه، با 200,000 تومان بریم استانبول برگردیم. تو این نگاه که مال غربه همه چی در این راستا توجیه میشه، همه چی. فلزا حتی مثلا زن و بچه شما اگه خیلی مانع آسایش و رفاه شما بشن اصلا شما تشکیل خانواده نده. دلیل این که آمار طلاق میره بالا همینه. شما مثلا میره شمال تهران 56% طلاق داره، اینه که پول دارن که. اصلا تعهد به اون زن باعث چیز میشه، سلب آسایش میشه. پس چرا زن بگیرم؟ طرف اینطور میگه. نکته مقابلش چیه؟ عکس این باشه. یعنی شما پول و لذت برات اونقدر اصل نیست، یعنی برات مهم نیست. یه چیز دیگه اصله. یعنی مثلا تو بیا عجیبت پولم خرج کنم برای کار دیگه. مگه میشه؟ میدونی اصلا اینو قضا نظریه ما رو نمیفهمن. اروپایی ها وقتی باشون سوال میگه این چیه؟ قضا رو برای چی دارید میدید؟ مگه میشه یه نفر از جیبش پول میده؟ اصلا متوجه نمیشه. عجیبه واقعا براش. بعد یه جوری هم کمک بکنی مثلا این دستت داد، اینه که دستت نفهمه. تو زمانه که اصالت، اصالت شهرته، همه میخوان دیده بشن، همه میخوان لایک بیشتری جذب کنن، حتی این بچه مذهبی ها. بعضا میبینی یه کارهای عجیب غریبی میکنن که مثلا تو صفحهش فلان کارش لایک بیشتره، اون مرد شور باره مثلا. چه اهمیته؟ نه این اصالت میشه دیگه، میکشه میبره مهارم یه جایی. خب این تا اینجا داشته باشه. شما دقیقاً از عکسشی، یعنی چی؟ میخوای دیده نشی، از جیبت هم میخوای خرج بکنی، بعد میخوای یه جایی بری سختی هم بکشی. خب اینو بذارید کنار، یه کسی که خب زار و زندگیشو ول بکنه تو سنی که همه بچه‌ها دنبال فوتبال بازی کردنشون تو کوچه. ها انا بچه‌ی راهنمایی که چیکار تو کوچه دائم سر زور بعد از زور میشن فوتبال بازی میکنن. بودوی بلندش بری یه جایی که جنگه، دست و پا داره قطع میشه، آدمایی دارن تیکه تیکه میشن، بری اونجا تو اون گرما، تو اون داستان، تو اون حساسیت، اونجا خیلی دارن فرار میکنن از اونجا. تو میری اونجا چیکار؟ طرف زار زندگیش بار زده داره در میره، تو میری اونجا چیکار؟ میگه میخوام برم برای هدف دیگه ایه. نمونه امروزش هم میشه مثلا این سفر اربعین دیگه، درینه طرف مثلا اونجا داره قضا میده، داره جیبش خرج میکنه. اصلا بعضی از اینا بندگون خدا پول درست حسابی هم ندارن عراقی ها. من یه مستندی میدیدم از آقای چاوش بود فکر کنم، مثلا زن متکدی بود، گدا بود، تو یک سال پول جمع میکرد که بتونه یه 40 عدس پلو بده یه هفته، یه پولی هم بده. بعد بیای بگی که آقا بریم تفریح. تفریح چی؟ با اشغال بگی بیا بریم پامون تاول میزنه. درینه دقیقا عکسه. به خاطر همین عزیز من، این اون فرهنگ حسینیه که داستان حسینو، فرهنگ ابا عبدالله اینجور آدم بار میاره. اصلا کسی که با حسین باشه فهمیده میشه. یه جا میگه ای کاش چون حسین فهمیده بودم، این دقیقا این میشه، ای کاش چون حسین فهمیده بودم. یه ویرگول این برمار کنید. اصلا تو یه داستان، برای همین وقتی یه کسی با این فرهنگ بزرگ میشه، تو نمونه هایش هم داری بهش نشون میدی، خب نمونه عینی شده رو زمین بهش نشون میدی. توی لبنان هم این کارو انجام میدی. الان فکر کن توی سوریه نیست، من رفتم سوریه پارسال کی بود، بعد رفتیم حرم از زینا سلام الله علیها، جای شما خالی. آقا یه مسیری داره برای این کسایی که حالا مثلا دیپلماتن و مسئولینشونن و اینا، این راحت تنه. کشتیم خودمون و این بچه کلاش دستش بود، نوک تفنگ من گفتن الان میخوره به زمین، اینقدر ریزه میزنه. همین 13-14 سال سنشون هر کاری کردیم. آقا ما ایرانیم، هماهنگ شده، آقای ابو فلان هماهنگ کرده، ما اینجا باید بریم تو میگفت بطاقه. بطاقه دیگه چیه این هی داره میگه خدایا. گفتیم خب این لامصب این بطاقه چیه تو میگی؟ فهمیدیم کارت. میگه باید کارت داشته باشه اینجا میتونید. بعد که حالا ما نتونستیم کارتی هم نداشتیم، پاسپورتمون نشون، گفت نه فقط یه کارتی اونو باید نشون اینجا بری دیگه. بنده خود ما از اون حالت عادی رفتیم، بنده خود این طرف منتظرم بود چرا نیومدی؟ گفتم آقا این رامون نداد. بعد گفتم آره که مثلا تحت تصرف ارتشه، بعضی جا تحت تصرف داعشه، بعضی جا نقشه هست، نقشه سوریه رو مثلا رنگی کردن، یه جای قرمز یه جا مثلا زرد مال کرداست، قرمز مثلا دست ارتش سوریه است و متحدین، مثلا یه جای سیاه گذاشتن با تکفیری و اینا. یهو می‌بینیم مثلا کنار دمشق دور تا دور ارتش اون وسط یه تیکه سیاه. می‌بینی چرا اینجوریه؟ گفت به خاطر حاجزا و سیطره‌های میلیونی. گفت آره بعضی از این نیروهای اینجا هستن متاسفانه مسئول اون زنجیره است. پول رو میگیره رد میکنه. گفت ما به این نتیجه رسیدیم این بچه 13 14 ساله های لبنانی رو برمی‌داریم میاریم اینجا، اینا رو می‌کنیم مسئول این کارا. باباشون هم نمی‌شناسن. امکان نداره بتونی بخریشون. ما به این نتیجه رسیدیم باید این کار رو انجام بدیم. و خیلی جالبه ها. یعنی تو دینداریش از او 40 50 ساله خیلی محکم تره. من خودم میگم سرم اومد دیگه، هر کاری کردیم میدیم نیم ساعت داریم بالا پایین میکنیم، از اون بعد 10 دقیقه رفته بودیم تا الان پاش بریم ولش کن. یه اون فرهنگه است که آدم میسازه. حالا میخواد 20 سال پیش بشه، میخواد الان باشه، میخواد 100 سال دیگه بشه، میخواد 1400 سال پیش بشه. این نوع فرهنگ هی دائم قاسم ابن حسن تولید میکنه، یه عبدالله ابن حسن تولید میکنه. الان تو افغانستانیا داره این کار میکنه. یعنی طرف دنبال این کاره. من حنجرم چون عمل کرده بودم اون تایمش یه سری سخنرانی ها رو ما از چند نفر چند تا مجموعه اسخایی کردیم، گفتیم ما در اسرع وقت سخنرانیتون رو انجام میدیم، واقعا همین کارم کردیم. گفتم من دکتر گفتن نباید، نمیخواستم من بگم میخوام حنجرم عمل بکنم که پخش بشه و باز داستان بشه و توی شبکه ها بنویسن اینا. بچه سوریه من گفتن که آقای سخنرانی میبره رزمنده و خانواده شهداست امامزاده عبدالله شهر ری. گفتم میام فقط یه شرط داره. گفتم اصلا ایرانی اونجا پیدا نشه. چرا؟ گفتم پخش میشه بعدن این کسایی که ما سخنشون کنسل کردیم ناراحت میشن، میگن ای تو که می‌خواستی حنجرتو مثلا عمل کنی چرا اینجا نه اینجا؟ آره چون اینجا برام مهمتر بود دیگه، مهم بود واقعا، یعنی مهمتر هر دو همش مهم، اینجا خیلی مهمتر بود، دوست داشتم من برم. رفتم اونجا سخنم تموم شد و اومدیم نشستیم و هیچ کس هم ایرانی نبود، یه تولیت امامزاده بود ایرانی بود و یکی از سردارای نیرو قدس که اومده بود کنار زریح نشسته بود داشت دعا می‌خون. من نشستم، یه جوونی اومد کنار من نشست، بور و شب موها همه بور و بعد من برگشتم بهش گفتم کنارم نشست بودم سلام علیک کردیم و بعد ما یه شوخی هم باش کردیم، گفتم من افغانی این رنگی تا نیده بودم. یه برگشت گفت من ترکم. گفتم ای تو اینجا چی کار میکنی؟ با من نگفتم ایرانی نه. در بود پاسپورت افغانستانی بمشون. من گیج شدم، گفتم یعنی تو افغانستانم ترکا رفتن اونجا رو هم گرفتن احتمالا. خب بعد خدمت شما عرض بکنم که گفتم این داستان چه؟ گفت آقا من هر کاری کردم برم سوریه من نذاشتم برم. این بابا بلند شده بود رفته بود افغانستان، اونجا چی کار کرده بود نمیدونم، یه پاسپورت اونجا جعلی درست کرد بس خودش، اومده بود ایران یه ماه و نیم من مشهد رفته بود دوره، تو اونجا لو رفته بود، اومده بود این بچه اش تو چشش حلقه زد که تو رو خدا با این رئیس رؤساشون صحبت کن انقدر به من سخت نگیرن من میخوام برم. من این شناسنامه این پاسپورتشو گرفتم دادم به این حاج آقایی که کنارم بود، گفت چی میگه؟ گفتم داستانش اینه. من رو خدا زد زیر گریه، های های گریه میکنه. گفتم نگاه کن خدا وکیل الان به من تو بگم مثلا کلامون بیفته افغانستان رو فهم کنیم اونجا سر میبرن چی نمیریم، از اینجا بلند شه برو اونجا این کارو بکنه که برگرده ایران با افغانستانیا بتونه بره از حرم بی بی دفاع بکنه. این فرهنگ خطرناک، این فرهنگ خطرناک. حالا چقدر اهمیت داره بچه تو با فرهنگ با حسین فهمیده آشنا بشه؟ خیلی. چقدر مهمه؟ خیلی، چون یکی از این نمونه هاست، نمونه های تاپش هم هست. شما این حساسیت مردم سر بحث حذف درس شهید فهمی خیلی خوب بود، سوای این که این صحت داشت نداشت میخواست برننم سال بعد توی کتاب دیگه اضافه بشه اینو به کنار، همین که مردم اینقدر حساس بودن. من همون موقع که نظرسنجی رو انجام داده بودیم تو سایت مشرق مسابقه کردم، گفتم من متوجه شدم چند وقتی عکس شهید فهمیده تو پول هست شده، کی داره این کارو میکنه؟ یعنی باید این شاخک ها حساس باشه، سنسور ها حساس باشه. گفتم آقا دارید چیکار میکنید اینا؟ فقط اون 50 تومانی قدیمی ها الان دیگه عکس شهید فهمیده داره، دارید چیکار میکنید؟ موقع هشداری بنده دادم، گفتم این حسین فهمیده اینجا تمام هویت منه، تو داری هویت من ازم میگیری، من بدون این تمومم، بدون این تمومم، بدون این نمیتونم دیگه ادامه بدم، دارید چیکار میکنید؟ که بعدا شنیدم تو 2000 تومانی ها دوباره چاپ شد، حالا نمیدونم، من ندیدم، حالا تو شنیدم. خوب عنایت داشته باشید، این حساسیت خیلی مهمه. اینم به شما بگم، این که حالا مثلا ما شهدای دیگه هم داریم خیلی تو جنگ، شهید بابایی، ستاری، چه میدونم صیاد، همت، زین الدین و و و اینها که نام من گفتن مثلا نمیدونم در این کتاب ها هست، اونا مخلصشون هم هستیم مگه میشه همه شون. اما حسین فهمیدی چیز دیگه سا، یخ اشتباه نکنید، حسین فهمیده باید باشه، همینجوری بچه 12 13 ساله هم باید باشه، یه درس هم به اسم خودش باید باشه، نه اینکه شما مثلا بیای 5 خط مثلا در مورد حسین فهمیده توش بگی، نه اصلا صحبت این نیستش که من که حسین فهمیده که فک و فامیلم نیستش که بخوام دفاع بکنم. برای همین شهدا هم که اسپوردم، برای خیلیشون رفتم یادواره شهداشون سخنرانی کردم. نه، حسین فهمیده جنسش جوریه که باید باشه، این مهمه. یه عزیزی در قم، ایشون خارج بیشتر شناخته شده است تا تو ایران، ایشون شخصیت شناس حوزه کربلاست. یعنی مثلا شما شو شمر، خلقیات شمر رو برات میگه، بگو مثلا هور افت شخم زده تو تاریخ، هرچی هست رو جمع کرده آورده مثلا. بعد جالبه، ایشون میگفت بهترین و کاملترین مقاله‌ای که و منبعی که راجع به شمر کار شده رو یه نفر اسپانیایی نوشته. ایشون میگه من دارم. بعضا به شما بگم، بعضی از دانشجو از اروپا بلند میشن میان ایران، ایشون رو میبینن برمیگردن میرن. بعد میگفت میدونی چرا؟ میگفت برای اونا خیلی مهمه که یه آدم به چطور چه اتفاقاتی براش میفته که سر امام زمانش رو میبره. خیلی حرفه ها. ببین یادتون نره شمر همون جانباز جنگ چیه؟ سفینه. یعنی اون شمشیر محکمتر بهش خورده بود، ما الان میگفتیم شهید شمر. یه شمشیر نیزی کوفته زرمار بهش خورده دیگه، هم محکمتر خورده، ما میگفتیم شهید شمر. چی میشه این آدم انقدر تغییر میکنه؟ بعد چی؟ 12 نفر اومدن سر مبارک حضرت رو ببرن، هیچ کی این کار نتونست بکنه، شمر این کار کرد. این شمر چه خصوصیاتی داره که بیایم الان روی خصوصیات کار کنیم؟ میگفت یکی از اینها برگشت به ما گفت، ما هیچ کسی تو کربلا به اندازه این شخصیتی که حالا شما خوب حد بزنید فکر کنید، میگفت برای ما مهم نیست. فکر میکنید کدوم شخصیت؟ هور. میگفت هور ما بررسی کردیم، این آدم صاحب یک چهارم کوفه است. این رئیس یکی از اربع بود، اونا دستبندی داشتن اربع، یک چهارم کوفه حاکمیتش دست این بود، پول داشته، موقعیت داشته، همه چی داشته، فرمانده نظامی. آخه این چرا دقیقه 90 ول میکنه میره؟ این خطرناکه. اون آقا حسین ابن علی علیه السلام چه کرده با اینکه فرمانده جدا شده رفته؟ نکنه فردا آقا صاحب زمانی هم بیاد یه صحبتی بکنه فرمانده های ما برن اونور. الان فرمانده نظامی مثل زمان جنگ اون موقع نیست، یعنی تمام اطلاعات نظامی، تمام طرح‌ها چی و چه و چه و چه، ببین کجاها رو طرف داره میبینه. ما خوابیم به قرآن. چرا فکر میکنید سال 1385 مقالش به فارسی چاپ شد تو روزنامه های ما که امریکایی از مصری ها، اردنی ها، پاکستانی ها از اینا خواستن که آقا بحث شهادت طلبی بعد تو کتاب شما حذف شه؟ بسم الله الرحمن الرحیم ابتدای سخنرانی های مسئولانتان باید حذف شود. آقا چی رو میبینه از این؟ خدا وکیلی چقدر برای من شما تو بسم الله یارو بگی مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، میگه به نام خدا، به نام حضرت دوست، نمیدونم این چیزا. او چیو داره بررسی میکنه به این نتیجه میرسه؟ اینکه اسرائیلیان نگرانن که تو کتابای درسی بچه‌های ما بحث شهادت طلبی از حسین فهمیده هست، میگن اینها نشانه این است که هنوز در ایران تغییری رخ نداده است. اسرائیل هایام مینویسه. او از چی نگرانه؟ او از نگران رمز مانایی و ماندگار. سلاح استراتژیک ما موشک شهاب دو و سه و عماد و فاتح و چه و چه و چه و اینها نیست. اینا مهمه ها، خیلی هم مهمه، باید هم باشه، روز به روز هم باید بیشتر بشه. لعنت خدا بر هر کسی بخواد جلوی اینا رو بگیره و اعتقاد داشته باشه که بعد جلوی اینا رو گرفت. خب منتها سلاح استراتژیک اینه. از شوروی بیشتر میخوای موشک داشته باشی؟ تعداد سلاح‌های اتمی، کلک‌های اتمی شوروی از آمریکا بیشتر بود دیگه. چطور ریخ، چطور خراب شد؟ از درون فرو پاشید. وقتی از گورباچوف پرسیدن شما کی فهمیدی کار تموم شده، گفت وقتی که مکدونالد را افتاد در شوروی و ما دیدیم 7 کیلومتر صف جلوش بسته شد برای یه ساندویچ فروشی، چون برند آمریکایی داره. و اون موقع ما احساس خطر کردیم. من احساس خطر رو امروز کجا میکنم؟ از گوشای آیفون زیادی که دست بچه‌هامونه. مثلا طرف به کارایش دیگه کاری نداره. یه موقع اصلا به کارایش داره. اون تیم والیبال آمریکا اومده بود ایران برای مسابقه، میگه ما از این آیفونایی که دست ملت بود تو ورزشگاه داشتن عکس میگرفتم، مثلا ما تعجب کردیم اینقدر تو ایران آیفون، تو خود آمریکا نی. این خطره. روزی که تو موشک تو کی میخواد شلیک کنه؟ موشکو واسه کی میخواد شلیک کنه؟ روزی که کنار خیمه امیرالمومنین خالی بشه، بهش بگم برگرد مال کجا رفتی تو سوریه داری چیکار میکنی؟ ها متوجه شده امروزیش کردم تو سوریه چیکار داری؟ برگرد اینجا، بگه نه دارن میخوان علی رو بکشن. اتفاق اینجاست. این فرهنگ باید حفظ بشه. این فرهنگی که امروز یمنی‌ها رو نگه داشته، همون اتفاق. شیعه انتحار نمیکنه، شیعه انتخاب میکنه بهترین کار رو که او رو به خدا نزدیک کنه. یک جایی اینه که آقا بهترین کار که دیگه الله جسم منم نباید باشه دیگه، جسمم هم کارهایی داره. ببینید نگاه کن، روزی که اونجایی که ابا عبدالله شروع میکنه نماز خوندن، خب حضرت نمیتونست بره پشت خیمه نماز بخونه که کسی هم کشته نشه؟ ها شد نماز جماعت داستانش، آقا دو دسته میشیم شما بخونیم و ببینیم طرف. نه، باید برای دنیا ثابت بشه که ما مسلمون بودیم. فهمید چی شد؟ یعنی گفتن از دین خروج کردن. باید جلو چش همه نماز خونده میشد، اونم به جماعت، مردم ببینن که چیه. خب اینا مسلمون، داری مسلمون میکشی ها، فرد تو اومد. خب برای این هدف، برای این هدف تبلیغاتی که 1400 سال اثر داشته، یه دی بعد وایسن تیر بخورن. یکیشون سعید بن عبدالله که 13 تا چقدر تیر خورد. میون تیر آخریا رو با صورتش میگرفت. یعنی ببین این آدم میرفت تیر رو انتخاب میکرد، تیری که میخواست به سمت ابو عبدالله وای میستد، گفت به من بخور، افتاد زمین بالا سرش قرار گرفت. اولین جمله که گفت همین بود: اوفا تو، آیا وفا کردم یا نه؟ وفا کردن یعنی تموم کردن یه کار، تا تهش موندن، رو به عربی میگم وفا، یعنی تا تهش وایستادم یا نه. گفت آقا تو بهش جلوی منی. خب این چرا میره مرگ رو انتخاب میکنه؟ این استشهادیه. شما میدونید دعای شما هم خیلیاتون همینه، همیشه شما دعا کردید استشهادی باشید، خیلیاتون دعا کردید. والمستشهدین بین، داری میخوای دیگه، میگه منم شهادت طلبی بین یده، میخوام تو بغلش شهید بشم جلو چشش. این خواسته است، خیلی عجیبه ها. یک نکته آخرم عرض بکنم، زیاد مصدقتون نشم. یه لایحه‌ای خیلی جالبه، لایحه حمایت از کودکان، کنوانسیونی در واقع، تو 23 تیر ماه لایحه الحاق ایران پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به کارگیری کودکان در منازع مسلحانه فرستاده میشه، 10 مرداد هم اعلام وصول میشه. این لایحه چی میگه؟ این 1372 ما به این پیوسته بودیم خودمون، منتهی پروتکل های اضافه میشد به این. مثلا اون موقع یکی از پروتکل های اضافه شد بعدا بشین که از کودکان تو فحشا نباید استفاده بشه، ما پذیرفتیم. فروش کودکان ممنوعه، ما سری چیه پذیرفتیم. خیلی خوب اخیرا یه پروتکل جدید آوردن گذاشتن که آقا زیر 15 سال کودک محسوب میشه، تو هیچ منازعه مسلحانه نباید استفاده بشه. اختیاری هم بود، مسئولین ما دویدن رفتن امضاش کردن. بعد بند و تبصره داشت از 15 تا 18 هم شامل میشد. خب اینجا چه اتفاقی؟ حسین فهمیده چند سالش بود؟ ما چی رفتیم امضا کردیم؟ حتی میگم بین 15 و 18 هم توی شرایطی تو بند تبصره هایی شاملش میشه. یعنی اصلا با بسیج دانش آموزی و یه سری اقشار خاص با جمعش کنی دیگه. یا میگن آقا بسیج جز نیروهای مسلح نیست، ما میتونیم اینطور بگیم. تعبیر تو او بر میگم یا نخیر آقا. آموزش دفاعی که آمادگی دفاعی است تو مدرسه میبرن تیر ترقه در میکنین. به درد خودشون هم میخوره. خب اونم باید جمع بشه. بعد جالب اجباری هم نبوده. دویدیم رفتیم امضا کردیم. همه حواسا به برجامه. مردم حواسشون به برجامه. این خیلی اتفاق مهمیه. یعنی میخوام به شما بگم دشمن وقتی فهمید قدرت تو کجاست و عبدالله ابن حسن هاست، یه کاری داره میکنه تو خودت نتونی عبدالله ابن حسن به میدون بفرستی. غیر قانونی بشه ازت شکایت کنن. بحث حقوقی برات پیش بیارن. بگی تو بچه 17 ساله رو تو منازعات مسلحانه استفاده کردی. الان بند 2 ماده 38 ش همینه. یعنی پروتکل جدید داره 18 ساله داره ذکر میکنه. تو حق نداری استفاده بکنی، تموم شد رفت. چرا؟ به نظرم اینا خیلی قشنگ اومدن تو این مزار شهدای ما چرخیدن سنا رو نوشتن دیدن 17 سال 16 سال 15 سال 14 سال 13 مهمشون معروفه، اون که رهبر ایناست. 13 سال تازه 13 سال کامل هم نبود دیگه، شهید فهمیده 12 و نیم سال اینطور. خب بعد ما باید چیکار بکنیم؟ خب یه بحث قانونی این طرف پیش بریم، از اون ور یه حجمه، از اون طرف آروم آروم باید کم رنگ بشه. نه آقا، یکی از بزرگترین کارهایی که باید کرد ماجرای امثال شهید فهمیده باید بولد باشه. تو کتابا نیست، شما به بچه‌تون بگید. اما منطقی بهش بگید. بچه براش سوال پیش نیاد. خب این چرا رفت خودشو به کشتن داد؟ این نیست، انتحار نیست. اونجا بهترین کار این بود. نگاه کردید نه آرپیچی داره نه هیچی. اون شجاعت باید دمیده بشه تو خون بچه های ما. این نگهمون میداره. این با اصالت لذت و اصالت سود و اصالت پول غربی ها کاملا در تضاده. بچه ای که به قول اینا مرگ انتخاب میکنه، خودش انتخاب میکنه. چند وقت پیش من داشتم سخنرانی گوش میکردم از جان هگین، یکی از این صهیونیستای مسیحی کشیشه، خیلی پدر سوخته است، خیلی علیه ایران سخنرانی میکنه. بر مبنای سخنرانیش فیلم هم میسازن. من یه فیلمی ساختن اپوکالیپس ایکس من، ورژن اپوکالیپس آخر زمانش، اون فردی که از زیر زمین میاد بیرون. این حالا من فیلم نقد میکنم به زودی. مراد امام زمانه، عجل الله ما آمدن فیلم ساخت. برنامه حرفای همینی، چهار تا سخنرانی به عنوان چهار اسب در آخر الزمان که نشانه های ظهور اوناست. من محل بحثش نیستش. خود جان هیگی میگه تو این سخنرانی فکر نکنیم مال دهه 60 و این چیزاست، نه این مال همین چند ماه پیشه. جان هیگی میگه آقا اینقدر این ایرانی‌ها خطرناکن که نگو. اوباما اومده تو مذاکرات میگه همونقدر که ما نگران بچه‌هامون هستیم، پدر مادرای ایرانی هم نگران بچه‌هاشونن. نه من میخوام به اوباما بگم اصلا اینطور نیست، شما این ایرانی‌ها رو نمی‌شناسید. اینا خودشون بچه‌هاشون رو میفرستن واسه کشته شدن. بعد امام که فرموده تو جبهه مفاتیح الجنان بدید، این احمقا اومده بودن مفاتیح الجنان ترجمه کرده بودن. مفاتیح میشه کلید، کلیدای چی؟ بهش. بعد این جان هگی میگه مثل اون زمانی که رهبر اینا میگفت برید کلید مینداختن تو گردن بچه‌هاشون که شما میرید بهش، برید. این مفاتیح الجنان نفهمیدن، اومدن اینطور ترجمه کردن، تهمت هم میزنن. دریوری ها زیاد اینو میگن. خب طرف الان داره سخنرانی میکنه، همین چند ماه پیش در مورد مذاکرات داره به این بحث شهادت طلبی و استشهادی بودن داره اشاره میکنه. خب خدا وکیلی، خودتون بذارید جا دشمن، شما جا اونا باشید این بحثو نمیزنید. میزنید دیگه، ما خودمون باشیم کار نمیکنیم. شما یه موقع است یه ربات رو میری باش در میفتی، یه موقع است کارخونه که داره ربات میسازه رو باش در میفتی. اینا با کارخونه رو بزنن. میگه چه تفکری اینا رو به وجود میاره؟ آقا تفکر هیئت حسین ابن علی علیه السلام. شما حجمه‌ای که روی این هیئت هست دیدید؟ هر بار دمدمای محرم میرسه یک داستانی برای مدها درست میکنن. امسالی بحث چکا بود دیدید؟ کاملا هدفمند. همیشه میگه آقا امام حسینشون رو بزنید. تو تلگرام میره 20 تا شبهه برای امام حسین یوهی براش میفرسته برای بچه. اینا مثلا مطالعه درست حسابی هم نداره،
ذهنش بریزه به هم. امام حسین رو باید زد و حسینی بودن رو باید زد و ما هم باید چی باشیم؟ حسینی. چرا؟ چون مولای ما آخرین جمله این، مولای ما نفرمود من با یزید بیعت نمی کنم. مولای من و شما فرمود مثلی لا یبای مثله، مثل من با مثل یزید بیعت نمی کنه. یعنی چی؟ شما الان میخوای مثل امام حسین باشی ها؟ دنبال بعد یکی مثل یزید الان بگردی باش دشمن باشی. چون شما رو یه جوری بار میاره که همیشه دنبال مثل یزیدهایید، یعنی دنبال اون فرهنگی، دنبال اون چیزی که امام حسینی میکنه آدما رو، اونم باید زد. کربلا هم انقدر به نظر من گسترده هست، این صحنه تئاتر زیبای کربلا که از بچه 6 ماهه میتونه نقش تو اونجا بره پیدا بکنه تا پیرمرد 90 ساله از حسین فهمیده ها، بهنام محمودی ها و امثال ها، شما ببینید ما آدم داریم تا عمو حسن ها، پیر مرد های بقولی جبه، حبیب های جبه. سرتون درد بردم، عذرخواهی میکنم، جای خورده محیطش گرم شد و ما بالاتریم، اینجا ارتفاع بیشتر، گرمای بیشتری هم داره. خدا انشالله ما رو حسینی نگه داره، انشالله عاقبت بخیر بشیم، حسینی هم بمیرانه. اللهم اجعل محیای محیای محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و جعل من خیر عوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه، تعجیل الفرج و قطب عالم امکان. حضرت صاحب الزمان صلواتون بفرمایید.